اما مطابق معمول شنبه تا چهارشنبه هر هفته همکارانمون در برنامه صبح گفتگو همراه شما خواهند بود و این برنامه رو تقدیمتون میکنن تا حدود ساعت 8:30. ما هم مثل شما شنونده این برنامه خواهیم بود.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح یعنی بوی گل مریم که سر تا سر شب را پر کرده بود و حالا با نوازش حس بویاییت بیدارت می کند. صبح یعنی آغاز، آغاز یک عبور و دریچه یک سلام. گوش کن، در نبض کودکانه صبح این راز برکت است که می نوازد. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز سه‌شنبه ششم تیر ماه 1400. امیدوارم که صبحتون رو خوب و پر انرژی آغاز کرده باشید. اگرم اینطور نبوده باشه و پر انرژی آغاز نکرده باشید، انشالله در بقیه ساعات روزی که از صبح باقی مونده صبحتون تبدیل بشه به یک روز پر از امید برای به دست آوردن موفقیت در همین امروز سه‌شنبه ششم تیر ماه. به خیلی پر انرژی که میگیم، انرژی که براتون میطلبیم برای صبحتون که روزتون رو بسازه برای یک روز پر از موفقیت، برای همه هست، به ویژه برای دانشجویی که این روزها ایام امتحاناتشون هست، پر از احتمالاً استرس و نگرانی هستن، پر از تلاش هستن، کمخوابی دارن، دیر میخوابند و صبح زود بلند میشن. آرزوی موفقیت داریم برای همه دانش آموزای عزیز کشورمون توی همه مقاطع. ما هم با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. همه برای بچه های صبح گفتگو آماده هستن تا یه صبح گفتگو دیگر تقدیم حضورتون بکنن با محوریت مطالبات شما، با محوریت آنچه که شما خواسته اید در برنامه مطرح بشه، از مسئولان پاسخ گرفته بشه. شما هم همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با راه‌های ارتباطی که بین ما و شما وجود داره حتما برای اون پیامک بفرستید به 3035 و دو شماره تلفن هم داریم برای تماس گرفتن. حتما تماس بگیرید، روی خط ارتباطی برنامه حاضر باشید و نقطه نظری اگر به ذهنتون میرسه با ما در میون بگذارید. حتی اگر قضاوتی هم هست راجع به آنچه که در میون گذاشته شد با کارشناسان و مسئولان، اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید. دو شماره تلفن 2265 2285 و 2786 1035. یادم نره برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. این هفته هفته قوه قضاییه هم هست. این هفته رو تبریک میگیم به همه کسایی که در راه احقاق حق واقعی مردم ایران هستن، در هر حالتی و هر شکلی و هر سمتی به فکر این هستن که حقی از مردم زایل نشه. آرزوی موفقیت داریم برای همه کسایی که در این راه گام برمیدارن، احقاق حق. شش و 35 صبح و گفتگو، خیلی خوش آمدید.
پشت لبخند تو رویای حسرت عشق که میکشه دل تنگیاش. مگه میشه تو باشی ولی دل مگه دیوونه باش. حسرت عشق که میکشه دل تنگیاش.
شد 41 دقیقه هست. صبحتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز و ما هم خوشحالیم که با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. یکی از بازارهایی که همیشه هم ملتهب بوده و هم براش تقاضا زیاد هست و هم دولت و غیر دولت بر روی اون اظهار نظر میکنن و راهکار کارشناسی میدن و البته به جایی هم نمیرسد، بازار خودرو هست که ما سالهاست درباره بازار خودرو توی همین رادیو گفتگو در حال صحبت هستیم. کارشناسان حوزه خودرو راهکارهای مختلفی برای سامان دادن این حوزه پیشنهاد و توصیه میکنن، اما این که چرا به جایی نمیرسه به هر حال سوال مهمی هست. دو میهمان ارجمند داریم برای گفتگوی خودروی امروزمون. جناب آقای دکتر سیاهکلی، سخنگوی محترم کمیسیون اصل 85 سیانت از فضای مجازی، و همینطور جناب آقای دکتر مشتبه نظری، کارشناس ارشد حوزه خودرو. جناب سیاهکلی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم مصدر جناب خالی و شنوندگان عزیز. بخیر مشمار
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب دکتر نظری سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی، شنوندگان عزیز، مهمان عزیز برنامه جناب سیاهکلی.
سپاسگزارم، متشکرم. با اجازه آقای سیاهکلی خبر و موضوع رو با حضرت عالی شروع کنیم. آقای دکتر نظری، به نظر می رسید که با به هر حال یک سری قواعد و قوانین و دستورالعمل‌ها و یک سری دقت نظرهایی که از مراجع مختلف به ویژه مجلس شورای اسلامی صورت گرفته بود، ما قرار هست برسیم به یک بازار آرام در حوزه خودرو. این بازار آرامی که عرض می‌کنم قرار نیست که ما دستور بدیم که آقا کسی بخرد یا کسی نخرد. قرار هست اون حسی که، یعنی اون موضوعی که باعث میشه جذب سرمایه صورت بگیره، جذب سرمایه هم که میدونیم فرار هست، نمیشه با دستور بردش تو بازار سرمایه، نمیشه از طلا یا ارز با دستور دورش کرد، باید یه امنیتی در یک حوزه ایجاد کنیم که جذابیت ایجاد بشه. خود رو ظاهرا این حالت رو داره. حالا این که خوب هست یا بد بماند، صحبت بر سر این هستش که ما قرار هست کی انشالله برسیم به وضعیتی که از بازار خود رو مثل بقیه جاهای دیگه دنیا انتظار ثبات داشته باشیم، به عنوان یک کالای مصرفی خریده بشه و فروخته بشه.
اصلا خدمتتون که بازار خودرو هم این همه کالاهای دیگه که در این کشور داره عرضه و تقاضا میشه که مجموع عرضه اون از تولیدات داخلی که حالا بخش خودرویی هستش که اختیار اون دسته تولید کنندگان داخلی هست، این خودرویی که در ایران خودرو از سایپا تولید میشه، بعضی از خودروهاشون یک بخش خودروهای مونتاژی و واردات خودرو. نگاه کلی به این بازار، بازاریه که یک کالای مصرفی داره و به صدا تحقق پیدا میکنه. مونتاژ مراتب قوانین این بازار معمولا دستکاری میشه. از این خدمتون که برای این بازار دستورات خاص صادر میشه، از و تقاضای این بازار دوچار دستکاری میشه و باعث میشه که این بازار از قوانین عرضه و تقاضا معمولا تبعیت نکنه. یه بخش منع وارداته، یه بخشی به اصطلاح مالیات ها و هزینه های داخلی که گذاشته بشه، یه بخشی هم در حقیقت ورود افرادی غیر متخصص این بازار هست، یعنی که انتظارات دیگر غیر از تولید از بنگاه اقتصادی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن آفتی هستش که این عرضه و تقاضا رو به هم میریزه. وقتی شما عرضه و تقاضا یک بازاری به هم میریزی و به اون عرضه و تقاضا به اصطلاح بحث های دیگر رو وارد میکنی، یا تزریق پول میکنی، از اون تزریق به اصطلاح کسب درآمد میکنی، باعث میشه که اون بازار از حالت تعادل خارج بشه. نگاه دوم، نگاه کالای سرمایه که کردم خدمتتون، اینه که معمولا در جاهایی که ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه سعی میکنن خریداران کالاهای رو داشته باشن و وسایلی رو داشته باشن که بتونن با اون ارزش خودشون رو در حقیقت ارزش پولشون رو حفظ کنن، این حالا ارزهای خارجی و این طلا. و در ایران تنها به اصطلاح کالایی که ثبت میشه و قابل نگهداری و حریم اون مشخص میشه کالای خودرو است. یعنی شما
آقای دکتر نظری سلام عرض میکنم، ببخشید من داخل کلامتون وارد شدم که بگم که الان ما کمر به قتل خودروساز بستیم با این کارامون، خب یا میخوایم مردم رو بیچاره کنیم با این کارمون؟ کدوم یکی از این دو کار میخواد اتفاق بیفته؟ بیایم یکم بیایم تو کف جامعه، خب، و خیلی شفاف به مردم بگیم میخوایم خودروسازمون رو از بین ببریم و یک سری وعده وعیدا بدیم در مورد واردات خودرو، 500 میلیونی که از مردم گرفتیم هنوز تکلیفش معلوم نیست، 10 تا ماشین 1000 میگن 1000 تا ماشین وارد کردیم یه دونه‌ش هم دست مردم نرسیده. شورای رقابت دیروز هرچی تماس گرفتم جواب نمیده. خدمتتون عرض کنم که وزارتخونه فعلا که هنوز دنبال تغییر تحول جواب نمیدن. تکلیف چی آقای نظری؟ خودروساز که نمیتونه بفروشه، شورای رقابت میگه به من ربطی نداره، من قیمت یه سری قیمت ها نشستن دو دو تا چهار تا کردن کس رو تقسیم کردن، کمر به قتل کی بستن اینا؟
والا از خودم خدمت همین که عرض میکردم داشتم پایه این موضوع رو عرض میکردم، میگفتم وقتی که وارد عرض و تقاضا میشید و شما دخالت میکنید در عرض و تقاضا، آن چه دشوار و مشکل میشه کلیت بازاره. کلیت بازار یک طرف مصرف کننده صرفی که یک طرف تولید کننده، تولید کننده ادامه تولیدشو نمیتونه انجام بده. حالا این جریان پیش فروش های خودروی که اتفاق افتاده، نمیدونم وعده ی علکی دادن که حالا من دیروز حکمی از مرجع اعظم هم دیدم که اصلا این معامله رو باطل اعلام کردن. یه بخشی از اون بر جوابگویی اون بنگاه اقتصادیه و نهایتا وقتی شما انتظار بیش از حد از یک بازاری داشته باشید، بخوای با یک بازاری تعادل دیگه بازار دیگر بازارها رو به دست بیاری، اون بازار بازار جذابی خواهد شد که ضربه خواهد زد به اصلیت خریدار و فروشنده در اون بازار. همینجوری که شما میگید نه فروشنده راضی و نه خریدار راضیه و حالا نمیدونم عنصری به عنوان شورای رقابت اعلام قیمت نمیتونه بکنه، بعد جلسات مختلف مسئولی به عنوان وزارت صنعت هنوز نمیتونه خروجی مربوط به صنعت خودرو رو تنظیم و مقرر کنه و بازارا که بازار دستکاری شده است دیگه، یعنی دستیم که یک کاری دست بردیم یک موتوری واس کردیم که الان برای بستن اون دچار مشکل است.
آقای سیاکلی سلام، حال شما خوبه استاد؟ ارادت دارم. آقای سیاکلی من یه مناظره از مناظره نه یک میزگردی از شما در فضای مجازی دیدم که آقای کاکایی هم وجود داشتن، آقای دکتر کاکایی، و خیلی صحبت‌های خوبی کردید. چرا کسی گوش نمی‌کنه به این صحبت‌ها؟ من میدونی من دیروز قبل از اینکه این مصاحبه رو انجام بدم دیروز دکتر بودم، بعد از دکتر رفتم همینجوری یه نمایندگی یکی از این خودروهای خصوصی و چند تا ماشین توی اون نمایشگاه بود، گفتم من این ماشین رو میخوام، میخواستم ببینم حرفش چیه، خودم هم معرفی نکردم، گفتم من این ماشین رو میخوام، گفتش که ما که نمیتونیم آقا به شما بفروشیم، گفتم آقا من پولم نقده، این ماشین رو به من بدید برم، مثل از قدیم، گفتش که نه شما باید برید داخل سامانه یک پارچه ثبت نام کنید، بعد از اینکه قرعه کشی شد این ماشین اگر به نام شما در اومد احتمالاً تابستون 1400 توی چون سامانه دوم هم بسته شده در سامانه یک پارچه طرح سوم ثبت نام کنید احتمالاً 1405 به نام شما در میاد و شما میتونید این ماشین رو ببرید منزلتون و استفاده کنید، یعنی 1405. بعد گفتم خب شما اینجا چیکارید؟ گفت ما بدبخت شدیم. گفتم یعنی چی بدبخت شدید؟ گفتش که ما دیگه نمیتونیم بفروشیم، ما فقط یک ویترینیم، خب اجاره مغازه فقط داریم میدیم. گفتم که منم برم ثبت نام کنم 1405 منم بدبخت میشم. گفتش که آره دیگه شما هم بدبخت میشید. خب این چه وضع عرضه خودروه جناب دکتر سیاه‌کلی؟ شما اصلا نه به عنوان نماینده مردم، به عنوان استاد دانشگاه، به عنوان کسی که من خود من و امثال ماها در همین رسانه ملی شاگردی شما رو کردیم، این چه وضع عرضه خودروه؟ نه مردم راضیه، نه خودروساز راضیه. من برم ثبت نام کنم 1405 به من ماشین بدی؟ شأن من ملت واقعا اینه که من بخوام یه ماشین سوار شم زنم بچه‌مو ببرم یه مسافرت؟ خودروسازم که نمیخوام از کلمه پدرشو دروردیم رو آنتن استفاده کنم، ولی استفاده میکنم. خودروسازم که پدرشو دروردیم. پس تکلیف چی آقای دکتر سیاه‌کلی؟ در خدمت شما هستم.
ببینید مطلب رو جناب نظری اشاره کردم از عرضه به تقاضا. ما ببینید در بحث اقتصادی و بازار یکی از واژه‌هایی وجود داره که اگر به اونها توجه نکنیم بازار به هم میریزه. این عرض و تقاضا کلید واژه‌ای است که خیلی بحث شده، ولی واقعا در اجرا به اون توجه نمی‌کنیم. در هر صورت بازار این عرض و تقاضا و رقابت، این دوتا کلید واژه بازار رو تنظیم میکنه و بازار رو از حالت بازار سیاه و دلالی و مافیایی در میره. اما وقتی که شما عرضت با تقاضا نخواند و قبول نکردیم، یعنی ما میگیم آقا مثلا مردم برای ایران فرض کن سالی 1.5 تا 2 میلیون خودرو نیازه، یه مسئولی میاد میگه نه این حرف چیه، مثلا اینجا با 8000 تا مثلا جواب میده، قبول نداریم. یا مثلا یکی دیگر میاد میگه که این تقاضا کاذبه، یکی دیگر میاد میگه که خودرو کالای سرمایه‌ای شده، مردم میرن خودرو میخرن که پولشون افت نکنه. ببین مثلا این بحثا رو مطرح میکنیم، حالا من میگم همه این حرفا درست، اصلا نمیخوام الان بحثم بکنم، هرچند که من قبول ندارم این حرفا رو. من قبول ندارم خودرو کالای سرمایه‌ای شده، خودرو کالای اساسی خانوار شده. اینجوری بگیم مسئله بهتر حل میشه. امروز یک خانوار اگر 2 تا کارمند توش باشه تقاضای 2 تا خودرو داره، چون زیر ساخته خودرو حمل نقل عمومی ما درست نیست. طرف مثلا یه بار که با سیستم حمل نقل عمومی میره سر کارش، در فردایش خودروش هم در راه میفته. یعنی ما مثل دنیا عمل نکردیم که مردم راحت بتونن با حمل نقل برن سر کار بیان و به خودرو شخصی کمتر نیاز داشته باشن. بنابراین این تقاضا وجود داره. حالا ممکنه بخشش هم برسه به اینکه سرمایه شده، یعنی بعضیا ممکنه که این کارو بکنه، یه دلالی هم این کارو بکنه، اما اینو بدانیم که خودرو کالای اساسی و ضروری خانوار شده، مثل یخچال، مثل تلویزیون، اینجوری شده خودرو و این نیاز خانواره. خب وقتی که اینجوری نگاه نمی‌کنیم بازار به هم می‌ریزه. بنابراین وقتی که عرض و تقاضا نخوان داستانی میشه. کشور ما حداقل بین 1.5 تا 2 میلیون خودرو در سال برای حداقل 3-4 سال نیاز داره تا بازار تنظیم بشه. خب تولید داخل
ما نمی‌ذاریم خودروسازم خودروشو بفروشه.
ببینید
الان شورای رقابت شکر تو کلامتون، من جسارت میکنم به عنوان شاگرد شما میام داخل کلامتون. آخه الان شورای رقابت یه قیمتی رو اعلام کرده، یه خودروساز، من رفتم تحقیق کردم، گزارش تهیه کردم، گزارشگر فرستادم، یک خودروساز، حالا بخش خصوصیمون اکثرا، یه دونه خودرو از اول سال تا الان نداده بیرون، یه دونه نداده بیرون. چی جوری میخواد اون خودروساز 1 میلیون
هنوز قیمتی ابلاغ
نکرده؟ همون دیگه، منظورم اینه که شورای رقابت هیچ قیمتی ابلاغ نکرده. بعد اگه بده بیرون خب میرن از دست شکار. یه نامه تهدیدآمیز هفته پیش نوشتم، من نمیدونم اون گیم آف ترونز بود قشنگ نامه، یه نامه تهدیدآمیز. آقا سیاه‌کلی شما هم اون نامه رو دیدید، نوشتن اصلا زشته برای خودروسازی ما، وزارت سمت و شورای رقابت ما. خودروسازی رو گذاشتن گوشه رینگ، گفتن جرأت داری بده بیرون.
حالا عرض میکنم، ببینید حالا وقتی که شما عرض میکنم، حالا چندین ساله، بیشتر 4-5 ساله که ما واردات خودرو نداشتیم و این تقاضای 1.5 تا 2 میلیون خودرو هم 20 سال ها مونده. ما کمتر از 8-7 هزار تا خودرو تولید کردیم. حالا الان مثلا وزارت سمت داره تلاش میکنه اینو برسونه بالای 1.5 میلیون خودرو، که حالا معلوم نیست کی برسه، اما این تقاضا همچنان پاسخ داده نشده و بازار به شدت خلأ وجود داره. وقتی یه خلأ وجود داره میگن چیکار می‌کنن؟ که مثلا تقاضا زیاده، عرضه کمه، میگن خب قرعه کشی بکنیم، پش بندازیم. خلاصه ببینید از این جور بحثا، خب این نمیشه بازار با این تنظیم کرد. بعد وقتی که میگیم خودرو وارد بشه، ببین زمین زمان به هم می‌ریزه که واردات ضد تولیده. حالا در اصل مجلس ایستاد و این رو حلش کرد، قانونش کرد و اعلان کرد. متاسفانه
این اتفاق نیفتاد. یعنی قانونه، ببینید ما الان مجلسمون طرح ساماندهی خودرو رو مصوب کرده، واردات خودرو رو آزاد کرده، براش بودجه گذاشته، 1 میلیارد دلار سال گذشته بودی تا ریالش خرج نشده، 2 میلیارد دلار امسال گذاشتیم، میشه 3 میلیارد دلار الان بودجه برای واردات خودرو. شما بفرمایید 100 تا خودرو وارد نشده. خب اینجا دیگه اصلا واقعا مقصر وزارت سمت. چرا ما دنبال مقصر دیگری میگردیم؟ وزارت سمت باید بازار تنظیم میکنه. اصلا وظیفه اصلی دولت ها تنظیم بازاره، نه تولید. تولید وظیفه بخش خصوصیه. دولت در حوزه تولید حامی سیاست گذاره، کمک کار تولید کننده است، نه عامل تولید. وقتی که دولت خودش میاد میره متولی سایپا و ایران خودرو میشه، علارغمی که سهم کمی از این داره و اونجا وامیسته، مدیر اونجا رو تعیین میکنه، هیئت مدیره اونجا رو میگذاره، اصلا اینا ربطی به دولت نداره. دولت باید دایسته تنظیم بازار بکنه، وظیفش تنظیم بازار است نه تولید. تولید وظیفه بخش خصوصیه.
آقای سیاکلی چرا، آقای دکتر چرا الان شورای رقابت قیمت ها رو اعلام کرد؟ میگه من دادم به وزارت سمت. چرا خب وزارت سمت اعلام نمیکنه؟
حالا پس اینجا همین که قیمت، ببینید قیمت تولید کننده میگه که چرا قیمت دستوری به من میدی؟ به تولید کننده من میگم این جمله شما درسته، اما چی درسته؟ الان غلط این حرف. وقتی که بازار انحصاری شد حتما قیمت باید دستوری باشه.
آخه میدونید چیه آقای سیاکلی؟ آقای سیاکلی من بچه که بودم آقام بازاری بود خدا بیامرز، دبه از تو شاب دلازیم دبه آلبالو به من میداد، با یخ و نمک میریخت روش، میگفت باید بری اینا رو جلو در ترمینال جنوب بفروشی، میگفت لیوانی 25000 میفروشی. لج میکردم، میگفتم لیوان 25 من که این همه دارم راه میرم، سختی میکشم، با اتوبوس هم میرفتم، سختی دارم میکشم، معلومه میرسیدم دم ترمینال جنوب، میگفتم معلومه 25000 نمیصرفه برای من بفروشم. لیوانی دکتر هاشمی لیوانی 5 تومن میفروختم. خب هیچ وقت حرفش گوش نمیکردم، بخاطر اینکه دستور میداد به من میگفتش لیوانی 25000 بفروش. اون سودم، خب سود کمی میشد، این همه را تابستون عرق فلان اینا. خب دستوری من بچه‌ای که میرفتم آلبالو میفروختم قبول نمیکردم دیگه. حالا بیاریم کلانش کنیم برسیمش به خودروساز.
حالا اجازه بدید من اینو بگم. وقتی که بازار انحصاری شد و عرضه کمتر از تقاضا شد، اگر قیمت باز بشه، همینی بود که اتفاق افتاد. خودرو 300-400 میلیونی میشه 3 میلیارد تومان. و 3 میلیارد هم نمیمونه، میره بالاتر. برای اینکه عرضه تقاضا به هم نمیخونه. وقتی که نمیخونه، مشتری وجود داره، هی گرونتر میشه. ما مجبوریم در بازار انحصاری، اصلا امکان نداره با قیمت آزاد بشه. کی میتونه این حرف تولید کننده درست باشه؟ زمانی که بازار رقیب داشته باشه، از انحصار در بیاد، خودروی وارداتی هم داشته باشیم، تولید داخل داشته باشیم، اون وقت عرضه و تقاضا قیمت مشخص میکنه. اون موقع دیگه پژو 1300 نمیشه فروخت، اون موقع پژو برمیگرده به 400 تومن، 350 تومن. دقت کردی؟ خود بازار این کاره میکنه. اتفاقا اینهایی که امروز میگم قیمت رو نباید دستوری کرد، بعد اگه بازار باز بشه، دستور توسط عرضه و تقاضا مشخص میشه و تولید کننده هم سر جاش مینشونه، میگه تو که خود رو 300 تومن 350 تومن بیشتر نمیارزه، چرا تقاضا داری که 1200 بفروشی؟ ببینید اینا ببین بعضی از حرفای درستی است، اما ما نمیدونیم کجا بذاریم. پس بنابراین در بازار انحصاری حتما باید قیمت گذاری بشه، اما در بازار آزاد